السلام عليكم جميعا ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيما مولانا بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء إن شاء الله. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أن ربك أوحى لها يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس عصاره هستی، انسان کامل، امام عصر، ارواح نافدا، ساحت منور اجداد طاهرینش، خصوصا سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین و همه شهداء والا مقام سرزمین عشق کربلای معلا اجماعا صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
توفیقی است در این روز عزیز و شب رحمت، شب 21 ماه شریف سفر سال 1429 هجری قمری، در محضر شما سروران معظم ارادتمند به ساحت مقدس دین اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به همه ما معرفت دینی، تدبر در کلام الله، تعقل در هستی، عمل به وظائف و تکالیف دینی مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان امام عظیم الشأن انقلاب اسلامی، گذشتگان این جمع و بیت معظم و بزرگوار، شفای همه بیماران، نصرت امت اسلامی، آزادی بیت المقدس عزیز، اولین قبلگاه مسلمانان و هدایت انسانها اجماعا صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
بنا ما بر این است به عنایت خدای علی اعلا بحثی را آغاز کنیم با این عنوان: سلسله مباحث تفسیری سوره مبارکه زلزال. بنا ما بر این است یک بحث دقیق تفسیری و قرآنی را بیان کنیم. اگر برای عزیزان مقداری سنگین بود حتما مطالعه مجدد کنند، به لحاظ این که من موظف نیستم فقط برای جمع حاضر سخن بگویم، ما باید برای نظام بشری سخن بگوییم. همه دانشمندان و علما در سر تا سر عالم باید با این مسائل آشنا شوند و استفاده قرآنی برند. شما عزیزانم اگر مقداری سنگین بود هم سؤال خواهید کرد و هم مرور مجدد به این بحث که با مرور مجدد رفع شبهات انشاءالله خواهد شد. پس عنوان بحث ما این است: سلسله مباحث تفسیری داخل پرانتز سوره مبارکه زلزال 99 سوره قرآن کریم آیات اول تا 8. من اگر بخواهم به عنایت خدای منان این بحث را آنگونه که شایسته مقام است در حد فهمم خدمت عزیزان عرضه بدارم، ذکر یک پیشگفتار و تبصره و چند مقدمه ضروری است تا بتوانیم وارد این اصل بحث سوره زلزال شویم انشاءالله. از فردا شب وارد سوره زلزال می شویم، اما تا این بحث مقدماتی را متوجه نباشیم نمی توانیم استفاده خوب از این مجموعه انسانساز به نام قرآن کریم کنیم. عنوان پیشگفتار را با این عبارت معنون کرده ام: ضرورت توجه خاص به قرآن کریم. این عنوان ها علیکم السلام، چون کلاس درس است مقید باشید، عناوین تبصره ها، تذکرات، مقدمات را هم خوب ثبت و ضبط کنید. روش ما روش نوعی هست، این بحث تعریف نیست خدا شاهده، این روش بسیار نوع و جدید است که به مقدمات هم عنوان میدهد. اگر عزیزی کارش تحقیق نباشه اصلا متوجه این بحث نیست، مگر کسی که کارش تدریس باشه. فقط یک معلم و مدرس متوجه است عظمت این عنوان بر مقدمات، بقیه میگن مقدمه اول مقدمه دوم شروع میکنه. ما حتی عنوان میدیم به مقدمات که اگر کسی خواست تحقیق کنه رو همین مقدمه بتوانه تحقیق کنه. کتاب ها نوشتن در رابطه با همین پیشگفتار، ضرورت توجه خاص به قرآن کریم. خدای علی اعلی و اولیاء بزرگوارش نهایت تلاش کرده اند تا مردم عالم با این اولین مقیاس سعادت بشر به نام قرآن آشنایی داشته باشند. خدای علی اعلی سفارش اکید دارد که مردم به قرآن مراجعه کنند. سفارش اهل بیت علیهم السلام این است که قرآن را مقیاس اولیه خود قرار دهید. سفارش قرآن و اهل بیت علیهم السلام این است که اول قرآن، و اگر چیز دیگر میخواهد مطرح بشود در جنب قرآن آن هم اهل بیت علیهم السلام فرمودن بعد از قرآن است نه قبل از قرآن. یعنی مقیاس اولیه قرآن است. ما یک عالم را اول با قرآن میسنجیم. اگر قرآن او را تأیید کرد تأیید میکنیم، اگر قرآن تأیید نکرد او را عددی در عالم نمیدانیم. اگر یک مجموعه و حکومتی را قرآن تأیید کرد بر ما واجب است دنبال او بیفتیم. اگر قرآن آن حکومت و حاکم را تأیید نکرد والله العظیم ما به رسالتمان عمل نکردیم اگر پیروی از آن بکنیم و از او. این معیار است. توجه خاص انسانها اول باید معطوف به قرآن کریم بشود. و چون نشده ظلم بزرگی به قرآن کریم روا داشته شده و مظلوم عالم بعد از خدای سبحان کلام خدای سبحان است. یعنی مظلوم تر از امیرالمؤمنین والله العظیم قرآن کریم است. قرآن مظلوم است. این نکته است که باید گفته شود. لذا بنا دارم بدون کمترین تعارف، همان گونه که مبنای بنده همیشه بوده، راحت صحبت کنم. این نکته بسیار مهمی است که در پیش گفتار عرض می کنم قبل از ورود در عرصه بحث تفصیلی. لذا سه عبارت نورانی برای اینکه بتوانیم با این بحث پیش گفتار، یعنی ضرورت توجه خاص به قرآن کریم روشن بشود، من سه عبارت باید برای شما بخوانم. و اما عبارت اول، حدیث نبوی. تمام این عبارت ها را هم عنوان دادم. عبارت اول حدیث نبوی، عبارت دوم حدیث علوی، عبارت سوم حدیث حسینی سلام الله علیه اجمعین. و اما عبارت اول حدیث نبوی. ابتدا سند عبارت را عرض می کنم. کتاب خلاصه ابقات الانوار فی امامت ائمه الاطهار علیهم السلام، جلد اول و دوم، به قلم مرحوم میر حامد حسین اعلی الله مقامه نیشابوری الاصل مقیم هندوستان. این عالم بیش از 200 سال قبل در زیباترین کتابش که خلاصش در جلد است، این حدیث نورانی را از بیش از 300 کتاب دنیای اهل تسنن نقل کرده. و این کتاب نورانی متقن‌ترین کتاب برای یک محقق در بحث مناظره علمی با دنیای اسلام است. در این کتاب این حدیث مطرح است. از چه کسی؟ از عزیزی بزرگوار که 8 دیگر مهمان این دنیای فانی بیشتر نیست، به نام رسول اعظم الهی رحمت للعالمین خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودند انی تارکن فیکم استقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا کتاب الله و اترتی اهل بیتی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الهو فانظروا کیف تخلفونی فیهما فلا تعلموهم فانهم اعلم منکم. بیش از 20 نسخه این حدیث مطرح است. من فقط یک نسخه اش را برای شما عرض کردم. در شرح حدیث ثقلین ما این بحث را مفصل در ابعاد مختلف بحث کردیم. فقط اینجا غرضم ذکر این حدیث است. و سلام نامه تمام. حضرت فرمود من در بین شما دو شیء گرانبها ثقلین، دو شیء سنگین ثقلین، یعنی اگر ثقلین بخوانیم معناش با ثقلین فرق میکنه، دو شیء گرانبها اگر ثقلین بخوانیم، دو شیء سنگین اگر ثقلین بخوانیم، هم ثقلینند و هم ثقلینند. ثقلینند به حدی گرانبها هستند که باید جان ما هم فدای این دو شیء گرانبها بشود. ثقلین است یعنی مرد میخواهد بتواند شانش را زیر این بار بگذارد تا سالم به مقصد این امانات الهی را برساند. دو شیء گرانبها و سنگین در نزد شما به امانت میگذارم. ما ان تمسکتم بهما، مادامی که تمسک کردید، نه اعتقاد داشته باشید، اعتقاد برای من ارزش نداره، برای من رسول خدا، مادامی که تمسک کردید، نه اعتقاد به قرآن، نه ایمان به قرآن، نه تفسیر قرآن، نه حفظ آیات قرآن و این دو، نه نه، آنچه که من از شما میخوام این است. ما ان تمسکتم، همه فرمودن مراد از تمسک عمل به قرآن است، نه علم به قرآن. مشکل دنیای اسلام همینجاست. مادامی که تمسک کردید، عمل کردید به این دو ودیعه بزرگ، لن تضلوا بعدی ابدا. چون من غرضم شرح این حدیث نیست، اصلا وارد این حوزه بحثی نمیشوم که حضرت نفرمود لا تضلوا، نفرمود ما تضلوا، نفرمود لم تضلوا، فرمود لن تضلوا. همه اینها با هم فرق، تا ندانید نمیتوانید عظمت عبارت رو درک کنید. بدون تعارف در حد ترجمه لذت میبرید، اما مراد حضرت معلوم نمیشود. اینا ابزار میخواد عزیز من، ابزار. شما در همون حد این، لذا این رو عرض میکنم، دنیای اسلام اگر خواست این رو بحث رو بشنوه، بدان معارف در این دل این عبارات نهفته است. لن با هر کلمه دیگر فرق میکند. هرگز گمراه نخواهید شد، هرگز در بازار شما نابسامانی نخواهد بود، هرگز در سیستم قضایی شما دزدی و مال مردم خوری، اهانت و عدکرمت در نظام بشری نخواهد بود. همه اینها به خاطر این است که مرد تمسک نیست. این وصیت رسول اعظم است، این سخن آن عزیزی است که چند روز دیگر انک میت و انهم میتون درباره آن عزیز هم محقق می شود. بدانیم رسول بزرگوار ما چه فرموده و از ما چه خواسته است. سوال، آیا اصلا فرموده ی حضرت را شنیده ایم و بعد از شنیدن فهمیده ایم؟ آیا بعد از شنیدن و فهم عمل کرده ایم به این خواسته حضرت؟ اگر می کردیم وضع بشر اینطور در ضلالت بود؟ حضرت نص عبارت لن تضلوا بعدی ابدا، هرگز گمراه نخواهید شد. پس اگر امروز زلالت و گمراهی موج میزند، دلیل بر این است که اهل تمسک نیستیم. علامه زمان و مفسرت ده ها دوره درس تفسیرم داده باشیم، متمسک نباشیم ما باز از زلالت رهایی نمیابیم. زلال، نفی زلالت مشروط است به تمسک به این دو ودیعه بزرگه. سؤال، یا رسول الله، این دو امانت بزرگ چیست؟ یک، کتاب الله. دو، و اطرتی اهل بیتی. اینجا یه پرانتز باز کنم، علماء جهان اسلام هر کسی خلاف این نظریه را داشت، والله العظیم با همه علماء حاضرم به مناظره علمی بنشینم. دنیای اسلام هم تسنن منحرف است و هم تشیع بعضاً به انحراف رفته. این خیلی ادعای بالایی است. دنیای اسلام منحرف است نوعاً، تسنن انحرافش از حیثی است و تشیع انحرافش از حیث دیگر است. دنیای تسنن انحرافش از این حیث است که قرآن را گرفته ظواهرش را و اطرت علیهم السلام را رها کرده است، و دنیای تشیع و منحرف است بعضن که اطرت را گرفته حسین ابن علی و اهل بیت علیهم السلام را و کاری به قرآن نوعاً ندارند. نمونهش حیات ماست. دو ساعت جوان را تخلیه می کنند، فقط سینه یک کلام از قرآن در این جلسات مطرح نمی شود. هر دو در انحرافند. علما به داد انحراف دنیای اسلام برسید، و من مقصر اصلی را علما می دانم. در روز چهارشنبه جام جم مجلش که ماهانه اسفند ما چاپ شده، حتما بخوانید آن بحث را، و من مقصر اصلی را در این قضیه علما معرفی کردم. طبق ادله روایی معتبر، آنجا کسی قدرت ندارد ردش کند این ادله روایی را، چون مستند صحبت کردیم. هر چند یک ساعت و 20 دقیقه صحبت بوده در جلسه خواص و اخص خواص که خیلی خواص بودن، فقط حدود نصف صفحه را مطرح کردن، ولی همین مقدارش دنیایی درس به من و شما میدهد که اگر برادر عزیز و خواهر بزرگوارم، اگر من و شما بخواهیم به سعادت برسیم، هیچ راهی ندارد مگر اینکه قرآن و اطرت علیهم السلام. اولا دو چیز قرآن و اطرت، ثانیا اول قرآن و بعد امیر المؤمنین، اول قرآن و بعد حسین ابن علی، اول قرآن و اهل بیت علیهم السلام، اگر ما این را فهمیدیم از حدیث ثقلین برد کردیم رحمت و رضوان خدای سبحان بر امام بزرگوارمان که با مادرش زهرای عزیز محشورش بفرماید، وقتی وصیت نامه خود را می نویسد با یک پیش گفتار آغاز می کند، اساس پیش گفتارش را همین حدیث قرار می دهد، حدیث شریف ثقلین یا ثقلین، اول قرآن و بعد اطرت علیهم السلام. اگر جامعه به این مرحله از معرفت رسید که نحوه ارتباطاتش را بر اساس قرآن رقم زد، اگر نحوه قهرش را بر اساس قرآن رقم زد، اگر نحوه آشتیش را بر اساس قرآن رقم زد، اگر بازارش را داد و ستدش را بر اساس قرآن و اطرت علیهم السلام رقم زد، اگر عزل و جنسب ها، اگر دفع و جذب هایش بر اساس قرآن رقم خورد و اطرت علیهم السلام، آن جامعه به نص این عبارت لن تضلوا بعدی ابدا هرگز گمراه نمی شود. و اگر امروز گمراهی سراسر جامعه بشری را گرفته است، دلیلش این است که ما به قرآن کریم و اطرت علیهم السلام متمسک نیستیم. هرچند اعتقاد داریم ولی چون متمسک نیستیم، باید در انتظار هر ناهنجاری و نابسامانی باشیم. این یک حدیث. یه صلوات مرحمت
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب اینها، این هم انحراف است، این هم انحراف است. قرآن را هم میخوام من الان انشاءالله تو تبصره رسیدم عرض میکنم که قرائت قرآن صرفش هم انحراف است. دقت کنید چه عرض میکنم. باید باز بشه، هیچ تعارفی نداره. هر عزیزی، هر عالمی، هر مرجع بزرگواری سخنی دارد، حاضرم به مناظره علمی بنشینم، چون این بر اساس قرآن رقم خورده، این حرفا شرک نیست، ادله قرآن است. اگر غیر از این حرف دارید، بسم الله، هممون مسئولیم، خدا شاهده. حتی من در آن مقاله صحبت تشکر گفتم که سعادت بشر در اندیشیدن است. علما مردم را به اندیشیدن دعوت کنید. و جامعه مرده است که آن جامعه مبتلا به عدم اندیشیده باشد. جامعه که اهل فکر نباشد مرده است. جامعه ای که قرآن میخواند اما فهم قرآن ندارد، آن جامعه مرده است. دلیلش این است که مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام میستد جامعه ای که قرآن میخواند و میستد، به دلیل اینکه چیزی در آن جامعه نیست به نام تدبر. میرسم در قضیه تفسیر. پس حدیث دو اول را خواندم و اما عبارت دوم، حدیث علوی نهج البلاغه به ترجمه مرحوم فیض الاسلام اعلی الله مقامه، خطبه 155 بند 10 صفحه 490 سطر 6 تا 9 امیرالمؤمنین سلام الله علیه سخنش این است. من بازم نمیخوام این بند 10 را مفصل بحث کنم. 6 مؤلفه بعد از این عبارت است، هیچ کدامش مورد بحث من نیست، فقط عبارت اول بحث بنده است. علیکم به کتاب الله، اینو دقت کنید، علیکم به کتاب الله. حضرت می فرماید بر یکایک شما تکلیف است که به قرآن کریم مراجعه کنید. علیکم بر شما لازم است، تکلیف است که مبنای زندگیتان را بر اساس کتاب خدا رقم بزنید. بعد حضرت 6 مؤلفه بیان میکنه، مؤلفه 5مش این است، ول اسمت للمتمسك، مسئولین والله قسم از بلایا و از آفات نجات نخواهید یافت. این سخن امیرالمؤمنین علیه السلامه. ول اسمه یعنی اسمت لغوی مراد است، نه اسمت اصطلاحی که اهل بیت علیهم السلام دارا هستند. اسمت یعنی مسئولیت فرد و جامعه فقط در گروه تمسک به قرآن است. و سلام نام تمام، لام لام اختصاص است. ولی اسمت للمتمسک یعنی مسئولیت جامعه فقط در گروه عمل به قرآن است، نه حفظ قرآن، نه تجوید قرآن، نه قرائت قرآن. ممکن است قاری ممتاز باشی در این حال منحرف، ممکن است حافظ قرآن باشی در این حال رباخور. می شود، والله قسم می شود. می شود قاری قرآن باشی و چشم چرام و به ناموس مردم نگاه کننده باشی، ولی نمی شود کسی متمسک به قرآن باشد و آلوده باشد. این سخن امیر المؤمنین علیه السلامه. ای کاش فرصتها می بود، چون من قرضم وارد اصل بحث شدن است، اینجا دیگه سریع می گذرم. بدانید که ساعتها باید بحث بشود. نشانه متمسک چیست؟ آیا عبا و امامه است؟ نه خدا شاده، ممکنه عبا و امامه هم داشته باشد، مال مردم را هم بخورد، یه لیوانم آب رویش. ممکن است عبا و امامه هم داشته باشد، اما در این حال به ناموس مردم پیشنهاد شیطانی کند. والله سند تلخ دارم که عرض میکنم، هر عالمی حرف دارد حاضرم به بحث بنشینم. هیچ وام، هیچ باج بده به احدی نخواهم بود. دقت کنید چه عرض میکنم. سند دارم که دارم عرض میکنم که مردم بدانن لباس معیار ارزشی نیست. تمسک به قرآن است، عمل به قرآن است که ارزش به انسان میدهد. حسب و نسب به ارزش نمیدهد. ارتباط با رسول بزرگوارم ارزش نمیدهد. حسب و نسب معیار نیست، عمل به تکلیف است که ارزش به انسان میدهد. اگر ما عمل به تکلیف کردیم، در هر لباسی بودیم ارزش داریم. ولی اگر عمل به تکلیف نکردیم، حتی فرزند نبی الله هم باشیم، شیخ الانبیا، به جهنم خواهیم رفت که پسر نوح چنین شد. دقت می‌فرمایید؟ قرآن داره خط و ربط به من و شما میده که حواست باشه لباس و عنوان و درجه هیچ کدام حسب و نسب نکنه گولت بزنه. آنچه که معیار ارزشی است عمل به تکلیف است. امیر بیان سلام الله علیه می فرماید کسی مسئول است از آلودگی و الاسمه برای کیست؟ لل متمسک، کسی که اهل تمسک به قرآن باشد. امروز قرآن مبنای جذب و دفع ما نیست، امروز مبنای ارتباط و عدم ارتباطات نیست، امروز وام دادن ها بر اساس لیاقت ها رقم نمی خورد. آشنا داشتی در موقعیت خاص هر چه بخوایی بهت میدن، هر چه بخوایی بهت میدن. اما اگر لیاقت داشتی، شایستگی آن را داشتی، تا آشنا نباشی باید بدوی تا آخر کار بگویی گذشتیم از خیرش، اگر عطایش را به لقایش بخشیدیم. این نوع جامعه انسانی که چون بیگانه با فرهنگ وحیان، چون متمسک به کلام الله نوع بنی آدم نیستن، مبتلا به این آلودگی هستیم. این حدیث دوم که حدیث علوی بود. عبارت سومم بگم برم رو تفسیر در این دقایق. عبارت سوم حدیث حسینی سلام الله علیه. جناب عبدالکریم قزوینی در کتاب چهره حقیقی قیام حسینی علیه السلام در آینه اسناد تاریخی صفحه 22 این عبارت نورانی ابی عبدالله علیه السلامی که در 40 آن عزیز و یارانش قرار گرفته ایم چنین می فرماید. نامه ایست به مردم کوفه. فقط بعثت الیکم به هذا الکتاب. غرض این جمله است و انا، اینو دقت کنید، و انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه. مردم، من شما را دعوت میکنم اگر میخواهید به سعادت برسید، و انا ادعوکم، شما را دعوت میکنم به سوی دو چیز اگر بخوایم به سعادت برسید: یک، کتاب خدای سبحان، دو، سنت نبوی. اول قرآن و بعد رسول خدا. اول قرآن کلام خدای سبحان و بعد روش نبوی. اول قرآن. و انا ادعو، اینه که من خیلی حرص جوش میزنم چون امروز داره به انحراف میره ها، داره عرض میکنم. و انا ادعو کن، من شما را میخوانم. من پرورش یافته مکتب وی میدانم سعادت شما در چیست، لذا شما را به سوی آن دعوت میکنم. اله یعنی به سوی. و انا ادعو کن اله کتاب الله و سنت نبی. اول قرآن و بعد اطرت علیهم السلام. اول قرآن و بعد دعای کمیل. اول قرآن و بعد زیارت عاشورا. اول قرآن و بعد زیارت امین الله. اول قرآن و بعد دعای توسل. دقت میفرمی آقا جان؟ نگی کسی نبود، 50 سال تو انحراف بودیم بعضی همون. دقت کنید چه عرض میکنم. اول قرآن و بعد عزاداری.
اول قرآن و نماز و بعد اظهار ارادت به ابی عبدالله علیه السلام، که امروز موقع ظهر تا یک ساعت و نیم در مجالس بعضی از عزیزان که من نمیخوام بگم کدام افراد، وقتی موقع ظهر بیان میکنن که آقایان موقع نماز است، دست از عزاداری بردارید، بعد میگن نه ما از میخواین نماز بخونید برید بیرون نماز بخونید، حالا وقت عزاداری است. دقت میفرمایید چه انحراف است، چه کسانی تو مغز این افراد نفهم این مطالب را وارد کرده، چه کسانی مقصر اصلی هستند، چه کسانی باید این مسئله را از ذهن مردم در بیارن. هم علما در انحراف دخیلن، هم علما در صلاح جامعه، من تو اون مقاله بحث کردم، هم علما در سعادت جامعه دخیلن، هم علما در به انحراف کشیدن مردم سهیمن. حالا کدام عالم میتواند جامعه را در مسیر صلاح قرار بدهد؟ عالمی که خودش نمیفهمد نمیتواند جامعه را هدایت کند. عالمی که خودش پروبال میدهد به این مزخرفات نمیتواند جامعه انحرافی رو اصلاح کنه. خدایا ما را عالم فهیم و درد دیندار قرار بده، نه عالم فاسقی که اهل جهنم است. خدا شاهد دین فقط علما رو قبول نداره، عالمی که فهیم است و متمسک به قرآن است اینو ترویج میکنه برو دنباله، نه دنبال هر عالمی برو. ما در روایت کتاب خصال شیخ صدوق داریم 7 طایفه اهل جهنمن، یکیش علماء فسقه هستن، عالمان فاسق. اینا رو برای مردم نمیخونیم خیلی ها از ماها، چرا؟ چون ترکشش خود ما را هم میگیرد. لذا ابی عبدالله علیه السلام فرمودن مردم کوفه من شما رو دعوت میکنم و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، شما در اربعین چه کسی نشستی؟ باید بدانی تو مجلس ختم چه کسی نشستی؟ ختم عزیزی نشسته ایم که دغدغش این بود که به مردم بفهماند اول قرآن و بعد سنت نبوی، اول قرآن و بعد ابی عبدالله علیه السلام. قرآن مبناست، مقیاس اولیه است. خطری که امروز دنیای تسنن را گرفته، اطرت را رها کرده، ظاهر قرآن را گرفته. خطری که امروز جامعه تشیع را تهدید میکنه و کرده این است که امام حسین علیه السلام را بیشتر از قرآن بها میدهند. مگر غیر از این تو حیات خود به خدا؟ تو را به حضرت عباس غیر از این امروز تو مجالس و حیات ما کی باید به داد این قضایا برسه؟ این نکته است. وقتی قرآن کنار رفت مسلم آقای رضایی بی محتوا خواهد بود، وقتی هسته دین کنار رفت مسلمه که پوسته دین رو به من و شما ارائه میکنم. پس من پیشگفتار را با ذکر 3 حدیث شریف ذکر کردم. یک نکته را باید عزیزان بدانند که ناظر به همینجاست و نکته را هم عنوان دادم، خوب دقت کنید. نکته: وضعیت معامله مسلمانان با قرآن کریم در آخر الزمان. خوب دقت کنید، دوباره عرض کنم. نکته‌ای که باید عزیزان بدانند قبل از ورود به اصل بحث این است: وضعیت معامله مسلمانان، یعنی من و شما، مسلمانان با قرآن کریم در آخر الزمان. امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این روایت رو هم اکثر بزرگان ما نمیخونن برای مردم، نهج البلاغه خطبه 361 بند اول و دوم صفحه 1258 سطر 15 تا 19 امیرالمؤمنین علیه السلام بیان میکنه حکمت 361 به ترجمه فیض الاسلام رحمت الله علیه. این سخن امیرالمؤمنین علیه السلامه: لا یأتی علی الناس زمان، یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیهم من القرآن الا رسمه و من الاسلام الا اسمه و مساجدهم یومئذ آمرة من البناء خراب من الهدى. این سخن امیرالمؤمنین علیه السلامه. روزی فرا خواهد رسید، علیکم السلام، روزی بر مردم عالم فرا می رسد که مخصوصا مسلمانان که میگوین کتاب ما قرآن است، میدانید چگونه با قرآن معامله میکنند؟ وضعیت معامله مردم با قرآن در آخر الزمان این است که از قرآن در بین آنان است، از قرآن فقط یأتی علی الناس زمانون، روزی بر مردم عالم فرا میرسد. لا یبقا فیهم من القرآن الا رسمه، از قرآن جز چاپ قرآن، جز اسم قرآن، جز الفاظش بیشتر نیست. و من الاسلام و لا یبقا فیهم من القرآن الا اسمه و من الاسلام الا اسمه، و از اسلام جز نامی بیشتر نیست. در جامعه امروز، جامعه ما در نظام منطقه و خاورمیانه و در کشورهای مسلمان امروز، حقیقت قرآن نوعا وجود ندارد. قرآن چاپ می شود به بهترین چاپ ها، اما همه عارف قرآن، بحث های تفسیری قرآن، بحث تدبر و معارف حقیقی و نوعا مطرح نیست. بعد حضرت ادامه می دهد و مساجد هم یوم ازن آمنت من البنا، این نهج البلاغه است. بله که این مردش نیستن بخوانن. چرا؟ چون باید اینا را بیان بکنن، این سخن امیر المؤمنین علیه السلامه. و مساجد هم یوم ازن آمرت من البنا، از نظر مهندسی حرف نداره مساجد، اما خراب من الخدا، بویی از هدایت در نوع مساجد استشمام نمی شود. خدا شاهده یک ساعت پیش در مسجدی بودم، بسیار شکیل و زیبا، کیف میکرد، برای اول بار بود رفته بودم داخل آن مسجد، اونم تو اون قسمتش، لذت بردم از زیبایی. یادم افتاد به این حدیث، بعد از یک ساعت صحبت آمدن گفتن آقای الهی مدت 50 سال به ما این حرفا رو نزدن. یادم افتاد به این حکمت 360، هنوز نوارش تو این سخن، این ضبط هست که دارم عرض میکنم. یک ساعت قبل از اینجا بحث دیگری در جای دیگر دارم. دقت کن عزیز من، مساجد هم یوم ازن آمنتون من البنا، خراب من الهدا، حقیقت دین برای مردم بازگو نمی شود. این سخن امیر المؤمنین علیه السلام، نه سخن من آلوده مبتلا به آلودگی، این سخن انسان کامل امیر المؤمنین علیه السلام. روزی برسد از اسلام جز نامی و از قرآن جز اسمی و رسمی بیشتر نمی ماند. آیا امروز در بازار ما داد و ستت ها بر اساس لا تأکل الربا و کلوم ما فی الارض حلالا طیبا رقم می خوره؟ آیا امروز از لدنصف ها بر اساس قرآن رقم میخوره؟ آیا امروز اصلا اونایی که میخوان از لدنصف کنن میدونن قرآن اصلا چه کسی رو نصف کرده و چه کسی رو از؟ آیا اصلا منی که دارم امضا میکنم میگم این کالا وارد بشه، این کالا صادر بشه، اصلا من میدونم دین چه کالایی رو اجازه داده صادر بشه و اصلا من میدونم؟ آیا با این حقیقت آشنایی دارم؟ خدایا به حقیقت دینت ما را با کلامت آشنا بگردان. پس این نکته را هم ذکر کردم، مراقب باشیم مساجد من و شما، حیات من و شما، تکایای من و شما، جلسات من و شما مصداق خراب من الهدا نباشد. این هنر من و شماست. بله قدرت نداریم همه مساجد عالم رو اصلاح کنیم، قدرت که داریم تو هیئت خودمان، تو فضایی که من و شما هستیم، کاری کنیم که مصداق خراب من الهدا بفرمایید نباشه. اگر شما آمدید به اطرت علیه مسلم بیشتر بها دادید به نسبت به قرآن، بدانید که منحرفید بدون تعارف. این معیار عزیز بزرگواره. اگر قرآن کریم رو به ظواهرش پرداختی، به معارف قرآن، به تفسیر قرآن، به تدبر در قرآن، به سوال و جواب در قرآن بها ندادید، بدانید منحرفید. این معیاره. اگر قرآن خواندید یک صفحه، کاری به ترجمهش نداشتید، بدانید منحرفید. اگر من و شما قرآن خواندیم، ختم قرآن سوره انعام کردیم، اگر یک آیه رو تدبر نکردیم، بدانید منحرفید. بابا این مشخصه دیگه عزیز من. مگر می شود کسی قرآن بخواند منحرف؟ بله که می شود عزیز من. مگر خوارج قرآن نمی خواندن؟ مگر گروه فرقان تو انقلاب ما قرآن نمی خواندن و شهید مطهری رو ترور کردن؟ مگر امروز قرآن نمی خوانند و بعضا دزدی می کنند؟ به خدا با ابزار قرار دادن خیلی ها قرآن رو. خیلی ها حواست باشه من و شما آلوده نشین. خدایا به حقیقت دینت ما را با دینت علیکم السلام آشنا بگردان. یه صلوات مرحمت بفرمایید. و اما یک تبصره رو شما سرور عزیزم باید بدانی تا بعد مباحث مقدماتی که اصل بحث ما رو تشکیل میده از فردا آغاز بشه. و آن تبصره رو هم بدان. پس یه پیشگفتار گفتم، یک نکته ذکر کردم و آنگاه یک تبصره شما رو به خدای سبحان میسپارم. فردا مباحث مقدماتی رو آغاز میکنم، وارد بحث سوره مبارکه زلزال انشاءالله خواهیم شد. تبصره رو دقت کن عزیزم، لزوم عنایت خاص به مباحث تفسیری، خوب دقت کن، لزوم عنایت خاص به مباحث تفسیری. خدای علی اعلی در دو موضع قرآن کریم ذات اقدس پروردگار عالم جلت عظمتو در دو موضع قرآنی گله شدید از کسانی که با قرآن سر و کار دارن کرده. با کیا؟ کسانی که بفرمایید با قرآن سر و کار دارن گله شدید کرده. فقط در دو موضع قرآنی است. اینا رو من زحمت کشیده شده خدا شاید دارم عرض میکنم، باید بنویسی بری قبل و بعدشو کار کنی ها، باید زحمت بکشی بری قبل و بعدشو بررسی کنی ها. من فقط اون قسمت اولشو میخونم، بقیهشو خودت باید زحمت بکشی. فقط در دو موضع قرآنه، یکی سوره مبارکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، 47 سوره قرآن کریم آیه 24، یکی هم سوره مبارکه نساء 4 سوره قرآن مجید آیه 82. قرآن کریم شدیداً گله میکنه از کیا؟ از من و شمای مسلمانی که با قرآن سر و کار داریم، اما به یک چیزی که باید توجه داشته باشیم توجه چون نداریم گله میکنه. حضرت قرآن میفرماد افلا یتدبرون القرآن. این در دو موضع قرآنی بیان شده، سوره 47 آیه 24، سوره نساء آیه 82. افلا یتدبرون القرآن، تلیعه این دعایه یکیه اما ادامش با هم فرق میکنه. من ادامش رو نمیخونم، خودت باید زحمت بکشی. افلا یتدبرون القرآن، این مردم که قرآن میخونن، این مردم که قرائت میکنن، دقت، این مردم که قرائت قرآن میکنن، این مردم که با تجوید قرآن مرتبطن، این مردمی که قرآن رو رو سر میگذارن، این مردمی که قرآن رو حفظ میکنن، چرا تدبر در قرآن نمیکنن؟ چرا این مردمی که قرائت قرآن میکنن تدبر در قرآن نمیکنن؟ قرآن گلش رو قرائت بفرمایید نیست، رو حفظ قرآن نیست، رو تجوید قرآن نیست، رو تفسیر قرآن است، رو معارف قرآن است. لذا عنوان بحثم رو سلسله مباحث تفسیری قرار دادم. عزیز بزرگوارم، اگر من و شما قرآن بخونیم اما روی آیات فکر نکنیم، قرآن گله کرده از من و شما. افلا یتدبرون القرآن، این مردم چرا تدبر در قرآن نمی کنن؟ چرا متناشون رو بر این قرار دادن که قرآن رو حفظ کنن ولی یه آیه قرآن رو نمیگذارن جلوش بشینن فکر کنن که این قرآن برای آدم شدن من چه سخن دارد؟ چرا این مردم روی تدبر قرآن کار نمی کنن؟ چرا رسانه‌های عمومی ما، چرا تلویزیون ما، چرا رسانه‌های عمومی و مجلات و دیگر از ابزار تبلیغی روی حفظ قرآن فقط کار میکنه، روی تجوید قرآن کار میکنه؟ چرا رو تدبر در قرآن کم سرمایه گذاری میشه؟ چرا دانشگاه‌های ما فقط رو حفظ قرآن کار میکنه، روی مسئله تدبر قرآن خیلی کم کار میکنه؟ چرا تدبر نمی کنن؟ چرا فکر نمی کنن؟ چرا نمی اندیشن که این قرآن اگر تدبر نشود قرائت قرآن ما رو به جایی؟ این شرط لازمه عزیز. من نمی خوام بگم قرائت نشود، باید بشود، قرائت شرط لازمه برای تدبر، تجوید شرط لازمه برای صحت به کار بردن الفاظ، اما نکنه تو این مقدمه بمانی ما، نکنه به تدبر در قرآن نرسیم. طرف میگه الحمدلله در ما یه ختم قرآن میکنن، این خدا شاهده این هنر نیست زیاد، تو نمیخواد ختم قرآن کنی، یک آیه بخوان بفهم قرآن چه میگه، یه صفحه قرآن بخوان بفهم چه میگه، یه صفحه رای اول هفته شنبه اول هفته بخوان، شش روز دیگر هفته را فقط روی این یک صفحه مطالعه کن. به خدا قسم به یک جاهایی اگر نرسیدی هر چی دلت میخواد بگو، همینی که به جایی نرسیدی مبنا تو فقط خواندن قرآن قرار، بابا تدبر در قرآن مبنای قرآنه. بله باید بخوانی، باید بخوانی تا بفهمی، بفهمی تا نوبت به عمل برسه. تا من و شما قرآن رو که نخواندیم نمیتونیم فکر کنیم، اگر خواندیم به فکر نرسیدیم نمیتونیم متدبر باشیم و عمل به قرآن کنیم. دین از من و شما میخواد که قرآن بخوانید بفهمید، فکر میخواد. لذا ما باید از اینو بحثم اینجاست، ما در این تفسیر حرفمان این است که از قرائت، از تجوید، از حفظ میخوام پارا بفرمایید فراتر بگذارید. قرآن اینو از ما، من و شما میخواد. نگو نمیتوانم. آیا رفتی ببینی میتوانی یا نمیتوانی؟ نرفتی دیگه عزیز من، میتوانی، خوب میتوانی، خوب میتوانی. از قرائت باید پارا فراتر بگذارید، از تجوید باید پارا فراتر بگذارید، از حفظ آیات باید پارا فراتر بگذارید، بری در حوزه و عرصه مباحث تفسیری و این ام جز با تدبر، جز با تأمل حاصل نمی شود. و بنا را بر این گذاشتیم انشاءالله دهه سوم سفر سال 1429 هجری قمری مقداری پرده را کنار بزنیم و سوره مبارکه زلزال را با نگاه تفسیری بر اساس تدبر در این آیات انشاءالله ورود پیدا کنیم، تا باشد انشاءالله مصداق بارز خیر باشد. تا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، تجسم عینی این خیر را در همجواری انبیاء و اولیا در بهشت برین نظارگر باشیم انشاءالله. اگر رسیدیم به تجسم اعمال طبق آیه هفتم و طبق آیه هشتم از سوره زلزال، معارفی را عرض خواهیم کرد. حدود 50 موضوع مهم در سوره زلزال نهفته است. چه خبر است این سوره؟ الله اکبر از عظمت این سوره و دیگر از سور قرآنی. خدایا ما را با حقیقت کلامت آشنا بگردان. پس من در این جلسه یک پیش گفتار عرض کردم، عزیزانی که جدید الورودن بدانند، یک پیش گفتار بیان کردم، توضیح دادم، آنگاه سه عبارت حدیثی، حدیث نبوی، حدیث علوی، حدیث حسینی علیهم السلام را بیان کردم. آنگاه بعد از پیش گفتار تشکر وارد یک نکته شدم، بعد از بیان نکته آنگاه یک تبصره را ذکر کردم. در این تبصره خدمت عزیزانم لزوم عنایت خاص به مباحث تفسیری را بیان کردم که اگر ما وارد این حوزه تفسیری نشویم، خدای سبحان از ما گله کرده است، از ما شکایت دارد و می فرماید افلا یتدبرون القرآن، چرا این مردم تدبر نمی کنند، چرا تفکر نمی کنند، چرا فقط به قرائت خلاصه بسنده کرده اند، چرا فقط در حفظ و تجوید خلاصه شدند. اینها مقدمه است، باید بیرون بیایند تا به مقدمه دیگری برسند به نام تدبر، بفهمند. تا از این هم باید بفرمایید بگذرند تا به عمل برسند، تا بر اساس قرائت و تلاوت و تدبر و تفکر به عمل برسند، تا به سعادت ابد و حیات سرمد نائل شوند و تا بتوانند لحظه مرگشان مخاطب به سوره مبارکه فجر آیات 27 تا 30 گردند. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که مصداق اتم این آیه جناب سید الشهدا حمزه عموی رسول خدا بود سلام الله تعالی علیه. اما از باب مصداقی یک مصداقش هم ابی عبدالله علیه السلام است. آیه درباره ابی عبدالله علیه السلام نازل نشده، اشتباه نکنید، هر مفسری گفت اشتباه کرده. آیه درباره جناب حمزه سید الشهدا است و این عبارت سید الشهدا لقب جناب حمزه بزرگوار است که رسول بزرگوار داد، اما دیگران لقب سید الشهدا ندارند. این عنوان سید الشهدا که لقب ابی عبدالله علیه السلام است بر اساس ادله روایی رقم نخورده. علماء بزرگوار بر اساس اینکه امیر شهیدان در نینوا بوده تعبیر سید الشهدا، لقب سید الشهدا فقط لقب حمزه بزرگوار است که بر اساس این کلام نبوی این لقب برای آن بزرگوار تعبیه شد. و این آیات سوره فجر 27 تا 30 درباره حمزه سید الشهدا از باب مصداقی، مصداقش ابی عبدالله علیه السلام است. آیا من و شما هم می توانیم امروز مصداق یا ایتها النفس المطمئنه بشویم؟ جواب آری می توانیم. همت بلند که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیدن. یک دقیقه فرصت دارم، در ضمن این یک دقیقه عرض ادبی التماس دعا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سیما یا مولای، یا ابا عبدالله، یا حجت الله علی خلقه، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله. امروز عزیزان مصطفی، امام العارفین، امام باقر، زینب عزیز و بزرگوار و جناب رباب و عزیزان زهرا آمدن برای اظهار ادب به ساحت مقدس شهدا و نینوا. چه صحنه تماشایی بود! سلام و درود همه ما بر عزیزان زهرا و مشرفین به مرکز اصلی ثقل دنیای اسلام و هدایت بشر، کربلای معلا. سلام بر وجود مقدس تو زینب عزیز و همه همراهان امام العارفین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پروردگارا و حقیقت دینت در ظهور ولیت بقیت الله تعجیل بفرمای. خدایا به حقیقت کلامت و عترت پاک رسول معظمت به ما شناخت این دو ودیعه بزرگ و تمسک به این دو ودیعه و امانت بزرگ را تفضل بفرمای. خدایا شهدا امام بزرگوارمان، گذشتگان این جمع و بانیان بزرگوار و سرور عزیزم همه را با انبیاء و اولیاء محشور بفرما. همه بیماران عزیزان مد نظر همه را شفای عاجل تفضل بفرما. خدایا پیوند ما و انس ما را با قرآن و عترت در کلیه نشعات بیش از پیش بفرما. این اظهار ارادت از همه ما به شایستگی قبول بفرما. قبولی طاعات اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.